پیش هم برمیگرده به عدم هماهنگی و حتی یه نظری هم من شنیدم این رو در موزه شنیده ها عرض میکنم نه در موزه گمرک که انبارهای بعد از ترخیص به دلیل قیمت گذاری دستوری بالاتر از هزینه‌ای هست که در بندر براشون حادث میشه و این باعث میشه که امور مالی اون مجموعه ها هزینه‌های بالاتر رو چون نمیپذیرن در اماکن بندری اینا نگه میداره.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
و اما آخرین در واقع گزارشی که تقدیم حضورتون میشه، سامانه سجام، سامانه‌ای که برای احقاق حقوق سهامداران خرد طراحی شده، اما بسیاری از شرکت‌ها و ناشران بورسی با وجود الزام قانونی از واریز سود سهام از طریق سجام سر باز می‌زنند که این موضوع یکی از مصادیق تضییع حقوق سهامداران خرد محسوب میشه. همکارم گنجگاهی گزارش میده.
بازار بورس، بازاری پرفراز و نشیب که سالیان زیادی عده‌ای فعال این بازار در اون سود و زیان می‌دیدن، تا اینکه
مردم بدونن سکه جای سرمایه گذاری نیست، دلار جای سرمایه گذاری نیست، اما بورس جای سرمایه گذاری است.
و چند ده میلیون مردمی که با هزار امید و توقع وارد بورس شدند.
بازار سرمایه یکی از مهمترین بازارهایی است که به طور جدی مورد حمایت دولت هست.
اما حقوق این سهامداران خرد به طرق مختلفی تضییع شد. یک روز در ماجرای سرخطی ها، یک روز در ماجرای عدم افشای به موقع اطلاعات شرکت، و حالا برای گرفتن سود چند ده هزار تومانی باید از هفخان رستم رد بشن.
مردم ما واقعا حرفه‌ای این کار نیستن. سهام جز حرفه‌ای این کار نیست. البته بورس مکلفی که از اینها حمایت کنه.
یکی از مصادیق تضییع حقوق سهامداران خرد واریز نکردن سود اونها از طریق سامانه سجامه. سودی که شاید برای هر کدومشون کمتر از چند ده هزار تومان بشه، اما شرکت‌های بورسی اونها رو حواله میدن به بانک‌ها تا بعد از افتتاح حساب به پولشون برسن. یعنی هم باید هزینه زمانی رو بپردازن، هم باید در این شرایط کرونایی خطر بیماری رو. اینجوری میشه که عطای این سود رو به لقاش میبخشن. اوایل آبان بود که مجید عشقی رئیس سازمان بورس وعده داد
امیدواریم که در کمتر از دو ماه آینده دیگه این زیرساخت کامل آماده باشه که شرکت ها دیگه سودشون از طریق سجام پرداخت بکنن، که سهامدارا دیگه مجبور نشن به شرکت های متعدد برای دریافت سود مراجعه بکنن.
اما به نظر میرسه نه سازمان بورس عزم جدی داره و نه شرکت های بورسی قصد دارن حقوق مردم رو بدن. اطلاعیه های منتشر شده از شرکت های بورسی در همین روزهای اخیر نشون میده که 8 شرکت بورسی قصد دارن سود سالیانه سهامداران خودشون رو بدون استفاده از سامانه سجام واریز کنن. این در حالیه که طبق دستورالعمل های اعلامی سازمان بورس تمامی شرکت ها موظفن سود سهامدارانشون رو از سجام واریز کنن. محسن انصاری مدیر نظارت بر ناشران بورس درباره علت فرار شرکت های بورسی از پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سجام میگه
اصلی رو عنوان کنیم که بعضی از ناشران سهامداران عمده آنها بانک ها هستند و خب بانک ها مایلن که این پول و این سود نقدی در مجموعه خودشون گردش داشته باشه. بعضی از ناشران مایل هستن که رسوب این پول و سپرده نمودن این پول در حساب های خودشون در بانک ها باشه. برای پرداخت سود از طریق شرکت سپرده گذاری مبلغ جزئی هم ناشر باید این ازای هر سهامدار خودش به شرکت
چقدر این مبلغ؟
مبلغ الان به ازای هر سهامدار 250 تومان. عمده دلیل پس همین سه موردی بود که خدمتتون عرض کردم.
حالا پس از دو ماه رئیس سازمان بورس و برخی دیگر از متولیان بازار سرمایه دستورالعمل سازمان بورس برای واریز سود سهامداران از طریق سامانه سجام را ارشادی دونستند و به طور کلی ارزام شرکت‌ها به انجام این کار را تکذیب کردند. به عنوان مثال سید محمد جواد فراهانیان مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی که متولی اصلی اجرای سامانه سجام درباره این دستورالعمل بورس میگه
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس باید به مقررات سازمان احترام بذارن و اساس اون عمل بکنه، ولی بعضی موقع ها مقررات جنبه ارشادی پیدا میکنه، یعنی گفته میشه که مثلا از این بستر مناسب استفاده بشه.
سال گذشته هم بیش از نیمی از شرکت های بورسی تن به اجرای قانون ندادن و سود سهامداران خودشون رو از طرق دیگری پرداخت کردن. قانون شکنی که پای کمیسیون اصل 90 مجلس رو هم به ماجرا باز کرد و منجر به احضار رئیس سازمان بورس به این کمیسیون شد. این روزها و در حالی که به نظر میرسه متولیان امر باز هم عزم جدی جهت جلوگیری از این قانون شکنی برخی از شرکت‌های بورسی رو ندارن، انتظار میره تا بار دیگه وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کنن و مانع از تضییع حقوق سهامداران بشن.
بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. شماره پیامکمون 3610. روز بخیر و خداحافظ.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
مایع ظرفشویی با نوتلایی تمیزی و شفافیت رو برمغان میاره.
بانو، انتخاب کت بانو.
بلیط هواپیما رو کجا بخریم؟
سفر مارکت.
کجا؟
سفر مارکت.
حالا چرا سفر مارکت؟
چون با سفر مارکت میتونی خیلی ساده همه ی قیمتهای بازار رو یه جا ببینی و مقایسه کنی.
مگه داریم؟
بله، با سفر مارکت دیگه لازم نیست کلی بگردی و آخرش هم گرون بخری. بلیط هواپیما سفر مارکت.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دلپزی 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 دلپزی.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
همیشه میگن زمانو راحت از دست ندید. قدر فرصت‌های با هم بودن رو بدونیم که لحظه‌های ما رو شیرین می‌کنه. لبخند به لب میاره. توی یه جمع دوست داشتنی، یه دسر خوشمزه یا ژله با طعم میوه بهونه یه که بیشتر لبخند بزنیم. دسر و ژله فرمند بهانه خوب دیدارهای شیرین.
فرمند به شیرینی لبخند.
میهن تلاش و کار و زندگی، میهن سلامتی و تازگی. از جنوب میهنم تا شمال میهنم، کویر و دشت و کوه زیر بال میهنم. پایدار میهنم، پر افتخار میهنم، سر بلند سر فراز استوار میهنم.
با عشق و مهر هم میهن 50 ساله شد میهن.
وقتی که بیژن پای ثابت تو خونه یا سر کارت،
به احتمال 101%
زیر و رو میشه حالت.
انواع سس خوشمزه با تاب،
مثل کچاب
روف با خیار شور، همه چی جوره
تا که نیفته
بیژن خونه.
بیژن بیژن
یه طعم خاص واسه تو،
بیژن بیژن
زیر و رو میکنه حالت تو.
بیژن، طعم زندگی.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، حبیشی با برسام کمکی.
آره،
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکت، درسام سال و سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
دیلی مارکت با احترام تقدیم می کنن. توجه توجه، کولاک در راهه. البته کولاک جمایز دیلی مارکت.
جشنواره سبدهای میلیونی دیلی مارکت. هر دو هفته یک سبد پول به ارزش 500 میلیون ریال کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی. کولاک جمایز در راه.
مقایسه بیمه ها با چند تا کلیک ساده، بهترین قیمت و
بهترین پیشنهاد، راحت انتخاب، یه بیمه یه معتبر، از کی بهت میگه، از کی بیمه بخر، از کی،
از کی دات کام.
مکنزی از زندگیت راضی ها،
کیفت کوک سرگرم بازی ها،
مکنزی حال خوب، سرزنده ی خوشحال تو،
از دست نده لحظه های زندگی رو،
مکنزی،
مکنزی،
این مکنزی است، لحظه ها را باید زیست.
صبحتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. ساعت 8:40 است و شما همچنان شنونده ی برنامه رادیو ایران هستید. خوش به اونایی که واقعا ورزش جز کارهای روزانه شونه. حالا هستش دیگه، بالاخره حسین معتمد هاشمی عزیزم جز بر بچه‌های ورزشی که الان تو استودیو کنار منه و میخواد روی خط ورزش اجرا کنه. چطوری حسین جان؟
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما احمدی و شنوندگان محترم رادیو ایران. شما به نکته بسیار مهمی اشاره کردید و پیام و توصیه ما هم همیشه به همیهنان این بوده که فقط شنونده صرف خبرهای ورزشی نباشن و خودشون هم ورزش کنن.
آره و این شنبه
چون ما علاقه‌مند ورزش بیشمار داریم ولی کسانی که واقعا ورزش میکنن تعدادشون کمه.
مشکل فرهنگسازی خب طبیعتا وجود داره، این فرهنگسازی نشده. آقا چه خبر؟
بله خب حذف تیمای استقلال و پرسپولیس از رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا و برگزاری هفته 14 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور مهم‌ترین خبرهایی است که در برنامه امروز روی خط ورزش به اونها اشاره خواهیم کرد.
درود بر تو. بریم بشنویم برنامه روی خط ورزش رو با اجرای دوست و همکار عزیزم حسین معتمد هاشمی عزیز.
تشکر.
خط ورزش.
سلام مجدد خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقمندان ورزش. برنامه زنده روی خط ورزش از این لحظه شروع شد با تهیه کنندگی آقای جواد فیاضی و صدا برداری دوست خوبمون آقای مهدی عرب که همراه ماست. 30900 هم سامانه پیمکی ماست ولی خب متاسفانه امروز ارتباطمون با شما شنوندگان عزیز از طریق این سامانه پیمکی قطع. در روزهای بعد حتما دوست داریم که پیمک‌های شما رو ببینیم و بخوانیم و به اطلاع سایر عزیزان هم برسونیم در برنامه روی خط ورزش رادیو ایران. ما رو بشنوید تا ساعت 9 صبح.
انرژی صبحگاهی، انرژی مثبت، نشاط، ورزش، روی خط ورزش. هر روز 20 دقیقه با روی خط ورزش. www.radioiran.ir.
سرخابی ها که مدت هاست در کمای حذف از آسیا به سر میبرن بالاخره در دام AFC گیر کردن و باید ودای زود هنگام با فصل جدید دیگه قهرمانان آسیا داشته باشن.
من فکر میکنم سنگین تموم میشه برای فوتبالمون ولی از طرفی هم میتونه یه تلنگری باشه که از این تفکر غیر حرفه‌ای من فکر میکنم باید فاصله بگیریم.
شاید یه بلایی یه بار سر ما بیاد که بفهمیم کجای فوتبال هستیم در آسیا، چون واقعا فوتبال ما خیلی فراتر از آسیاست ولی متاسفانه اون ساختار و اون برنامه‌ای که برای فوتبال خودمون تعریف کردیم خیلی پایین‌تر از حتی تیم‌های درجه 2 آسیا هستش.
پرونده حذف استقلال و پرسپولیس مدت هاست در جریان و حتی در مرحله نخست این موضوع مدیران سرخابی و مسئولین صدور مجوز حرفه‌ای خبر از رفع تمامی مشکلات دادند.
تیم استقلال و تیم پرسپولیس انشالله بتونن در مسابقات آسیایی حضور پیدا بکنن. تونستیم به اصطلاح مجوز حرفه‌ای سازی رو مشکلش رو حل کنیم و در خدمت هوادارهای عزیزمون باشیم.
در این بین کنفدراسیون فوتبال آسیا هم مهلتی 5 روزه به دو تیم برای توضیح و ارسال مدارک جدید داده بود.
ما قرار شد که بشینن با بچه های حقوقیشون که متعداد 14 نفر هستن هر دوتا باشگاه، این جواب نامه AFC رو تهیه بکنن، یعنی از ظرف امروز تا شنبه زور دوشنبه زور تهیه کنن و بفرستن و از اون برم فدراسیون با وزیر، با وزیر رئیس فدراسیون یه ملاقاتی با شیخ سلمان داشته باشه.
حتی در هفته گذشته هم امیدواری هایی برای حفظ سهمیه سرخابی ها افزایش یافته بود.
نامه خدمت دبیر کل AFC نوشته بودم، شرایط رو شرح داده بودم و ازشون خواسته بودم که بالاخره این دوتا تیم مردمی رو به آسونی از کنارش نگذرن و ما این اقدامات رو کردیم. دیروز جوابش اومد برای وزارتخانه. تو این نامه اشاره شده که انشالله مواردی که شما آقای وزیر منعکس کردین در جلسه حضوری که برای دفاع از مستنداتتون داره پیش بینی میشه همش قابل طرحه. پس الحمدلله این خبر خوبی هستش که جلسه حضوری قرار هستش که برگزار بشه.
اما رایزنی وزیر ورزش، رئیس فدراسیون، مدیران دو تیم و حتی نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا هم جواب نداد تا دو غول فوتبال آسیا نه به دلیل شکست در زمین بلکه به دلیل اشتباهات مدیران یا مدیران ارشدشون جایی در لیگ قهرمانان آسیا نداشته باشن.
بیایم منصف باشیم با خودمون و بیایم خیلی خوب ضعفامونو ببینیم، شرایطمون رو به هر حال بررسی کنیم و به نسبت فوتبال روز دنیا بیایم پیش بریم. خب FC هم به هر حال اونها شوخی ندارن با فوتبال ما.
مقصر الان کیه؟
وزارت ورزش، حالا نه این وزیر، از وزرای سابق تا کنون
همه وزرایی که اومدن قول دادن و قولشون رو عملیاتی نکردن و هر فصل به فصل بعد و هر سال به سال بعد انداختن که دوره وزارتشون تموم شد و متاسفانه اتفاق نیفتاد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در فایلی جداگانه هم اعلام کرد پرونده این اقدام به دبیرخانه کمیته انضباطی و اخلاق AFC ارسال می شود تا تحقیقات بیشتر و اقدامات لازم صورت گیرد.
خب در این بسته صوتی به طور کامل مشخص بود که چه اتفاقاتی افتاد که تیم‌های استقلال، پرسپولیس و گلگهر سیجان راه پیدا نکردن به رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه آسیا. حالا بعضی از دوستان از ما سوال کرده بودن در برنامه‌های قبلی که چرا باشگاه گلگهر هم در این فهرست نامش قرار گرفته، چون این احتمال وجود داشت که استقلال و پرسپولیس نتونن مجوز حرفه‌ای بگیرن. فدراسیون فوتبال باشگاه گلگهر رو هم معرفی کرده بود که در صورتی که اون دو تیم نتونستن، گلگهر بتونه که مجوز آسیایی رو گیره. ولی گلگهر هم نتونست از این شرایط سنگین کنفدراسیون فوتبال آسیا با سلامت عبور بکنه و این تیم هم به مجوز حرفه‌ای نرسید. در سایر کشورها هم همین روال وجود داره، یعنی علاوه بر اون تیم‌هایی که به عنوان نماینده و قهرمان فصل قبل مسابقات باشگاهی مجوز اصلی رو دارن برای شرکت در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، نه اون مجوز حرفه‌ای، بلکه به عنوان قهرمان جام حذفی یا لیگشون در مسابقات آسیا شرکت میکنن، نام دیگر تیم‌ها هم ارائه میکنن به AFC برای اینکه اون تیم‌ها هم مجوز حرفه‌ای رو بگیرن، که در صورتی که اون تیم‌های بعدا نتونستن به مجوز برسن، باشگاه‌های بعدی در اون فهرست قرار بگیرن. اما خب نه استقلال، نه پرسپولیس و نه گلگهر به مجوز حرفه‌ای رسیدن برای شرکت در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و بدین ترتیب تیم‌های سپاهان و فولاد تنها نمایندگان ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در سال 2022 خواهند بود و به نظر هم نمی‌رسه که دیگه تغییری اتفاق بیفته و این روال قطعی است که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعمال شده، نه فقط برای ایران بلکه بسیاری از تیم‌ها هم در کشورهای مختلف از جمله ژاپن، چین و حتی امارات نتونستن که مجوز حرفه‌ای بگیرن برای شرکت در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه آسیا. و بعد بپذیریم که فوتبال آسیا شرایطش داره حرفه‌ای میشه و بسیار هم سخت برای کشورمون که شاید در گذشته با حالا کلاه گذاشتن سر AFC توانسته که در فوتبال آسیا حضور داشته باشه و شرایط رو به نفع خودش تغییر بده، ولی الان دیگه اون شرایط قبلی حکم فرما نیست. در بسته هم که شنیدید آقای هادی طباطبایی صحبت کرد، آقای حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، آقای داریوش مصطفی، آقای مصطفی آجرلو و همینطور آقای حبیب کاشانی هم کسانی بودن که صحبت کردن درباره صدور مجوز حرفه‌ای به باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس. اما حالا که این اتفاق افتاده، برخی‌ها معتقد هستن که چقدر خوب شد که این حذف از آسیا رخ داد تا یک بار هم که شده ما بریم به سمت و سوی خصوصی سازی و توجه به اصول حرفه‌ای در باشگاهداری فوتبال کشورمون، تا بتونیم در آینده شاهد این باشیم که نمایندگان ایران با شرایطی بهتر در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان و باشگاه‌های آسیا شرکت بکنن. آقای محمد مهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش، در خصوص شرایط خصوصی سازی تیم‌های پرطرفدار تهرانی صحبت کرده. این بخش هم بشنوید.
من اراده‌ای برای این کار نمی‌بینم، چون زیرساخت‌ها فراهم نشده و متاسفانه هر مسئولی که اومده این ادعا رو کرده، به نوعی منتظر مونده که دورش تموم بشه. از زمان آقای سلطانی فر که بخوایم برگردیم در دوره مسئولیت ما، با ایشون نشستی داشتم که آقا چیکار دارید میکنید، مردم از ما جواب میخوان و شما هم که دارید وقت کشی میکنید. ایشون گفتن تا 4 ماه مونده به پایان عمر دولت من خصوصی‌سازی رو نهایی میکنم و تحویل میدم. عملا هیچ اتفاقی نیفتاد. الان صحبت میکنیم از واگذاری باشگاه، باشگاهی که هنوز بدهیاش شفاف نیست، باشگاهی که هنوز داراییاش مشخص نیست، باشگاهی که هنوز طلبکارا در مجلس میان به ما مراجعه میکنن. با چه ادعایی میشه راجب خصوصی‌سازی باش صحبت کرد یا راجب حرفه‌ای بودنش صحبت کرد؟ کسی میتونه این باشگاه را به سمت خصوصی‌سازی ببره و حرفه‌ای، فرمانی حرفه‌ای براش بگیره که خودش حرفه‌ای باشه؟ ما افراد حرفه‌ای رو از فوتبالمون خارج کردیم، بعد با یه مش آدم آماتور می‌خوایم باشگاهمون رو حرفه‌ای کنیم؟ این غیر ممکن هست. مجلس فقط تنها نقشی که میتونه داشته باشه نقش نظارتیش، از متولی امر میخواد که بیاد اینجا پاسخگو باشه. ما تمام آمادگی خودمون اعلام کردیم. ببینید، وقتی راجع به واگذاری صحبت می‌کنیم، ما باید بتونیم نظام جامعه باشگاه‌داریمون رو اول اصلاح کنیم، درست کنیم و تنظیم کنیم. این کار انجام نشده متاسفانه. خب این در قالب لایحه باید می اومده، لایحه ناقص بود، لایحه ضعیف بود متاسفانه. حالا این دولت جدید که اومده بر اساس مکاتباتی که انجام شد از طرف کمیسیون فرهنگی، این لایحه ارسال شده هفته قبل، در دستور قرار گرفته و کمیسیون در این هفته انشالله بررسی خواهد کرد و لایحه رو به صحن مجلس ارائه میکنیم. انشالله این نظام جامعه باشگاهداری اگر که مسبب بشه، بعد ما راجع به خصوصی‌سازی باید صحبت کنیم. نمیدونم این آقایون بر چه اساسی با چه ادله ادعا میکنن که آمادگی اینو داریم که باشگاه رو خصوصی کنیم و واگذار کنیم. به هیچ عنوان این امکان وجود نداره.
خب صحبت‌های سریع آقای فروردین به طور مشخص نشان میداد که چقدر اوضاع این دو باشگاه استقلال و پرسپولیس علی‌رغم هواداران بسیار زیاد، اما از لحاظ مدیریت بسیار وخیمه. و چقدر خوبه که مدیران سابق این باشگاه‌ها بیان پاسخ بدن به علاقمندان فوتبال، به طرفداران این باشگاه‌ها. و البته وقتی که میگیم طرفداران، خواهش می‌کنیم از مدیران و مربیان که پشت طرفداران قایم نشن و نگن چون ما طرفدار داریم پس حقمونه که امتیازهای مختلف و متفاوتی هم داشته باشیم. نه، باید عدالت برای همه باشگاه‌ها به طور یکسان اعمال و اجرا بشه و تیمی نباید حقش تضییع بشه یا تیمی منتفع بشه به خاطر اینکه طرفدار بیشتر داره.
لیگ بهتر، بهتر،
لیگ بهتر،
لیگ بهتر
شروع شد.
شروع شد.
شروع شد.
فوتو فوتو فقط.
همه رنگا،
همه تیما،
همه آرزوها.
فوتبال اینجاست.
آماده باشید.
آماده باشید.
آماده باشید.
آماده باشید.
شروع شد.
شروع شد.
زیر سایه حذف از آسیا، هفته 14 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشورمون امروز برگزار خواهد شد. امروز 18 دی ماه تیم فوتبال پدیده مشهد تیم انتهای جدولی و قرنشین که این تیم هم یکی از نمادهای ضعف مدیریت و مسائل سوء مدیریت در فوتبال کشورمون هست با پرسپولیس مسابقه خودش رو برگزار خواهد کرد. پرسپولیسی که تلاش میکنه به صدر جدول برسه و قهرمانی نیم فصل رو از آن خودش بکنه. نساجی قائمشهر با ذوب‌آهن اصفهان دیگر مسابقه مهم رو امروز برگزار خواهند کرد. تیم‌های نهم و دهم جدول با هم روبرو میشن. مسابقه تیم‌های فجر سپاسی و تراکتور هم از اون دستبازی‌های مهمیه برای باشگاه تراکتوری که فعلا از نظر مدیریتی با شرایط پر ابهامی مواجهه. بازی با تیم فجر سپاسی میتونه یک رقابت 6 امتیازی باشه. یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته 14 هم جدال تیم‌های پیکان و آلومینیوم عراقی که امروز بعد از ظهر برگزار خواهد شد. گلگهر سیرجان با هوادار دیگر رقابتی است که امروز انجام میشه و تیم غلامرضا عنایتی تیم جذاب هوادار با گلگهری بازی میکنه که خب به هر حال آقای عنایتی خودش شاگرد امیر قرنوی بوده در تیم فوتبال گلگهر و رویارویی این دو نفر میتونه جالب توجه باشه. مسابقه تیم‌های سپاهان فولاد هم جدال دو بازیکن خط میانی سالهای نچندان دور فوتبال ایران البته در قامت مربیان دو تیم یعنی محرم نبیل کیا و جواد نکونام. رقابت تیمای صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان هم یک رقابت تمام خوزستانی 6 امتیازیه برای تیمهایی که از نظر مدیریت با بحران بسیار شدید مواجه هستند. و امروز از ساعت 17 مسابقه تیم‌های استقلال با مثل رفسنجان برگزار خواهد شد. تیم شکست ناپذیر 21مین دوره رقابت فوتبال باشگاه برتر ایران یعنی استقلال با مثل رفسنجانی که همیشه مقابل حریفان انتحاری بازی کرد و به فکر دفاع کردن نبوده روبرو خواهد شد. بریم سراغ صحبت مربیان دو تیم فرهاد مجیدی و آقای محمد ربیعی.
بعد از بازی با تیم آلومینیوم تمرینات بسیار خوبی رو داشتیم، جلسات خوبی داشتیم با بازیکنان، با بازیکن صحبت کردیم. با توجه به اینکه بازی خوبی در بازی قبلی به نمایش نذاشتیم دنبال این هستیم که انشالله با یه بازی خوب بتونیم 3 امتیاز بازی رو به دست بیاریم.
فکر میکنم که بازی به دلیل تشابهاتی که لحاظ فنی تا حدودی دو تا تیم دارن فکر میکنم بازی با کیفیت باشه. تفاوتی نسبت به بازی دیگه برای ما لحاظ مکتب و فلسفه‌ای که الان داریم بازی میکنیم نداره. تمام تلاشمون رو میکنیم بتونیم از این بازی امتیاز در بیاریم.
هشت و 57 روی خط ورزش رادیو ایران. اما در این بخش از برنامه اجازه بدید بریم به سراغ اتفاقی که هر سال در 17 دی ماه رخ میده، یعنی مراسم سالگرد درگذشت شادروان جان پهلوان غلامرضا تختی که 54مین سالگرد درگذشت این قهرمان اسطوره‌ای کشتی کشورمون دیروز برگزار شد. بخش رو بشنوید.
بزرگداشت پهلوانی که با گذشت 54 سال از درگذشتش همچنان در حافظه تاریخی مردم ماندگاره.
شما به جمعیت هیچی دعوت نمی کنه. از نقاط ایران میان، نه تنها از تهران میان، فقط به خاطر که مرد بود، مردانگی داشت، دست افتاده ها رو می گرفت، کمک می کرد.
تختی آن روز که دست دردمندی را گرفت تختی شد، نه آن زمان که از سکوی قهرمانی جهان المپیک بالا می رفت.
میگفت من زمانی که رفتم روی سکوی قهرمانی به خاطر اینکه سکو بلند بود و اون کسی که میومد این مدال رو بندازه گردن ما باید دولا میشدیم و خم میشدیم تا این مدال رو بندازیم گردنمون و این خودش باعث شد که من همیشه در مقابل مردم کرنش بکنم و به اینا احترام بذارم.
او خودش بود و این بزرگترین دستاورد زندگی 37 ساله جهان پهلوان بود.
از خصوصیت ذاتی خودش بود، کسی اینو بهش تزریق نکرده بود.
تو مسابقات زیتون‌تره کیهان آقای محمدی شرره رو برد ولی مدال طلا شد داد به آقای محمدی.
اینا گذشتهش به خاطر شده تختی.
یادمون باشه آقا تختی با گرفتن یک نشان طلا و دو نقره المپیک همچنان پر افتخارترین کشتیگیر تاریخ ایران تو مسابقات المپیکه. اما اون چیزی که تو این سالها برای مردم باقی مونده اون مرام پهلوانی، منش و اخلاق این جام پهلوانه.
من غلام رضا تختیم، شاگرد و مرید پوریای ولی. مرام پوریا به من یاد داد که چگونه میشه انسان بود و از انسانیت لذت برد. تا قبل از بالا رفتن از سکوهای بلند قهرمانی کشتی فکر میکردم اگه برم اون بالا اتفاق خاصی میفته. تصور میکردم که اگه مدال طلا رو بندازن گردنم یه تحول بزرگ برام. اما از بالای اون سکوها که پایین اومدم تازه فهمیدم که هیچ چیزی به شعورم